ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس پارلمان اروپا امروز شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس در تهران دیدار کرد. دبیر کل خانه کارگر نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکار نامید هشدار داد. و 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران در تهران آغاز به کار کرد. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا که امروز شنبه وارد تهران شد با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقایان شولز و لاریجانی درباره راه‌های تقویت روابط ایران و اتحادیه اروپا گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان اروپا در سفر یک روزه خود به ایران، همچنین قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز در برنامه سفر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا قرار دارد. به نوشته ایرنا، این نخستین سفر رئیس پارلمان اروپا به ایران است که 4 ماه پس از توافق هسته‌ای بین تهران و گروه 5+1 انجام می شود. دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس از تهران روز شنبه نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکار نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا محجوب گفت 1,200,000 دانش آموخته در شرایطی وارد بازار کار می شوند که تنها برای 250,000 نفر از آنها شغل وجود دارد. آقای محجوب با اشاره به اینکه هر سال بیش از 1,000,000 نفر به دانش آموختگان بیکار اضافه می شود گفت در قانون بودجه سال جاری 4,000 میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال اختصاص داده شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اکنون بسیاری از بخش‌های صنعتی در معرض تعطیلی و رکود قرار دارند و تنها با 40% ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های ایران روز شنبه در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نمایشگاه با حضور حدود 600 رسانه برپا شده و تا روز 22 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، سایت‌های دانا، رجا و جهان نیوز و همچنین روزنامه‌های کیهان، وطن امروز و نوه دی این نمایشگاه را تحریم کردند. به نوشته میزان، برخی از این رسانه‌ها آنچه را رفتارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز وزارت ارشاد و برخوردهای یک طرفه با رسانه‌های منتقد دولت نامیدند، دلیل عدم حضور خود در نمایشگاه اعلام کردند. پوری سلطانی از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران صبح امروز شنبه در تهران در سن 84 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شیفته سلطانی، برادرزاده پوری سلطانی، علت درگذشت او را نارسایی ریه اعلام کرده است. پوری سلطانی از 3 آبان ماه به دلیل نارسایی قلبی و ریه و همچنین انسداد روده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ایران مهر بستری بود. به گزارش ایسنا، پوری سلطانی جایزه ترویج علم ایران را از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دریافت کرده بود. خانم سلطانی همسر مرتضی کیوان، شاعر، منتقد هنری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود. مرتضی کیوان در سال 1337 به دلیل همکاری با سازمان افسری حزب توده اعدام شد. اما هشدارهای مقام‌های نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای درباره نفوذ آمریکا پس از برجام همچنان ادامه دارد. در تازه ترین این هشدارها خطیب نماز جمعه تهران می‌گوید برای جلوگیری از نفوذ حصار هم کافی نیست. اما یک نماینده مجلس بر این باور است که برخی از کلمه نفوذ برای ایجاد خفقان در کشور استفاده می کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس می گوید برخی می خواهند از کلمه نفوذ مانند فتنه به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان استفاده کنند. علی مطهری چند روز پیش در کانال تلگرام خود با اشاره به این مطلب که کسانی را به این بهانه بازداشت و آزادی بیان را محدود می کنند گفت حیات سیاسی این افراد در گرو ایجاد محدودیت هاست و در فضای آزاد قادر به رقابت با رقبای خود نیستند. از این رو صحبت از فتنه پس از برجام و فتنه چهارم به میان می آورند. به گفته آقای مطهری همه اینها خیالات شیطانی خود آنهاست و واقعیت ندارد. اشاره علی مطهری به فتنه چهارم به سخنان چند روز پیش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران برمیگشت که گفته بود اکنون در چهارمین فتنه دوران انقلاب اسلامی پس از توافق هسته‌ای قرار داریم که او آن را فتنه نفوذ خوانده بود. صدای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران:
این فتنه چهارم که به بهانه هسته‌ای بود در واقع باید بگیم فتنه نفوذ. خود این توافق، این بحث‌های مذاکرات طولانی مدت و سخت بالاخره به نتیجه رسیده، به توافق رسیدیم. خب این باور همه جا ایجاد میشه. بعضی از اناس وقتی از داخل هم مسئول داخلی هم روی این خیلی تاکید میکنن. خب دیدید پس میشه با دشمنان با مخالفین میشه به نتیجه برسیم، تو مذاکره میشه به توافق برسیم. این رو هی تکرار میکنم. این یک عاملی که به صورت پنهان در واقع تبلیغ میشه روش که این باور تو ذهن مردم ایجاد بشه که خیلی خب بله پس چی شد، حالا توافق هسته‌ای انجام گرفت، خب پس اون مسائل دیگه هم ما میتونیم توافق بکنیم. به این روش گفته میشه، تبلیغ میشه، بیان میشه، در صورتی که خطر همینجاست.
در تازه ترین واکنش ها نسبت به همین موضوع نفوذ آمریکا پس از برجام، آیت الله امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران گفت برای جلوگیری از نفوذ حصار هم کافی نیست.
باید جلو نفوذ رو گرفت. جلو نفوذ رو گرفتن هم طبیعی است که وقتی انسان میخواد جلو نفوذ رو بگیره باید حصار ببنده. حصار چیزی است که نمیگذاره غیر وارد بشه. باید حصار کشور داشته باشه، یعنی اقتصادش حصار داشته باشه، اخلاقش حصار داشته باشه، سیاستش حصار داشته باشه. این حصار و این دیوار کشی و سقف زدن ضروری است، ولی این کافی نیست.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید رهبر ایران و حامیان او در دستگاه‌های نظامی و امنیتی چهار هدف را در طرح مسئله نفوذ دنبال می‌کنند.
هدف اول امنیتی کردن فضای سیاسی هست و نسبت دادن انتقادات یا ناهمرنگی ها به دشمن موهوم، عمدتاً برای روغنکاری ماشین سرکوب. هدف دوم کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخص بعد از توافق اتمی دولت روحانی این سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده. این چندان مورد پسند بیت و آقای خامنه‌ای نیست. هدف سوم جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت های خارجی در ایران هست و باز شدن درهای کشور به روی شرکت‌های غربی است. بالاخص اگر منافع این باز شدن عمدتاً نصیب عملگراها بشه تا دستگاه‌های نظامی و امنیتی. و مسئله چهارم محدود کردن ارتباطات علمی، فرهنگی و رسانه‌ای است و این باز هم آقای خامنه‌ای با این گونه پدیده‌ها چندان مثبت برخورد نمی‌کنه.
در هفته‌های گذشته بعد از هشدارهای رهبر ایران و حامیان او درباره مراقبت از نفوذ آمریکا پس از برجام، چند روزنامه‌نگار بازداشت شدند و مقام‌های سپاه پاسداران آنها را به وابستگی به نهادهای جاسوسی غرب متهم کردند. هرچند به فاصله کوتاهی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واکنشی تند و صریح نشان داد و این بازداشت‌ها را سیاسی و جناحی خواند.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. بازی با کلمات به ضرر کشور هست، به ضرر وحدت ملی است. کلامی اگر رهبری میگه درست اون کلام رو بفهمیم، درست اون رو پیاده کنیم، دستاویز درست نکنیم، بهانه درست نکنیم. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در یکی از سخنرانی های اخیرش گفته بود یکی از کارهای آمریکایی ها در این سالهای آخر این است که کسانی را وادار کنند به بزک کردن چهره آمریکا. به تعبیر آیت الله خامنه ای یک عده‌ای مغرضانه و عده‌ای از روی ساده لوحی این کار را می کنند.
برخی از مقام های نزدیک به آیت الله خامنه ای می گویند برای جلوگیری از نفوذ آمریکا حصار و دیوارکشی هم کافی نیست و گزارش وحید پورارساد را هم در همین زمینه شنیدید.
بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران طی هفته گذشته.
بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند.
همزمان سپاه پاسداران میگوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است.
نکته مهم این پرونده ادراک‌سازی برای افکار عمومی هستش.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
انجمن ایرانی آلمانی دیوان به مناسبت پنجمین سال فعالیت خود در شهر کلن آلمان از شامگاه گذشته یک جشنواره هنری با شرکت 5 گروه از هنرمندان داخل و خارج برگزار کرده است. هدف اصلی این فستیوال با عنوان ایران آوای امروز برقراری پلی میان هنرمندان ساکن ایران و خارج است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به انگیزه پنجمین سالگرد تأسیس انجمن فرهنگی دیوان، جشنواره‌ای از شامگاه گذشته آغاز به کار کرده که تا 23 آبان ماه جاری فعالیت خواهد داشت. اجرای 2 کنسرت بر پایه یک نمایشگاه گرافیتی و یا دیوارنگاری و بالاخره نمایش فیلم مستندی درباره گوشه‌ای از تاریخ موسیقی ایران از اجزای تشکیل دهنده جشنواره ایران آوای امروز در شهر کلن آلمان است. پیش از مروری کوتاه بر این 5 برنامه هنری از زبان کامبیز اصباح انگیزی مدیر عامل دیوان بشنویم که این انجمن فرهنگی 2 زبانه چه هدفهایی را دنبال می کند.
انجمن فرهنگی دیوان از یک سری جوانان نسل دوم درست شده، گرچه امثال من هم توی این گروه هست ولی که اغلب نسل دوم هستند و ما سعی میکنیم با همدیگه بتونیم بین این دوتا نسل اول و دوم یک پلی بزنیم، علاوه بر این بتونیم این پل رو ادامه بدیم و با وطن اصلیمون ایران یک رابطه فرهنگی داشته باشیم، فرهنگ خودمون رو در جامعه آلمان معرفی کنیم، فرهنگمون رو به جوانان جدید و بچه‌هایی که الان می‌بینیم دارن به ما اضافه میشن، نسل سوم، و اینا خیلی برای ما مهمن که به نحوی فرهنگ ما رو در خودشون ادغام بکنن.
نمایشگاه گرافیتی و یا دیوارنگاری نخستین برنامه جشنواره انجمن فرهنگی دیوان است که شامگاه جمعه فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. در این نمایشگاه با عنوان تهران 94 آثار 5 هنرمند دیوارنگار ایرانی ساکن داخل و خارج به تماشا گذاشته شده و در کنار آن نمایش چند فیلم کوتاه درباره هنر دیوارنگاری در ایران هم جریان دارد. کنسرت رعنا منصور خواننده ساکن آمریکا اولین برنامه موسیقایی فستیوال ایران آوای امروز است که شامگاه امروز در شهر کلن اجرا می شود. در دومین کنسرت این فستیوال گروه پالت از ایران شرکت دارد. کامبیز اصباح انگیزی.
روز یک شنبه پنجمین سال تولد دیوانه که در کنار رود رین مراسم خودمون رو برگزار میکنیم. بعد کنسرت پالت هست. پالت گروهی است که از ایران میاد، معروف شدن از اون برنامه هایی که در خیابان ها اجرا کردن و برنامه شون تلفیقی است، شرقی غربی مخلوطی از هر دوتا است، کما اینکه نسل جدید اصلا دوگونه است.
جشنواره انجمن فرهنگی دیوان با نمایش فیلم مستندی با نام 6 قرن و 6 سال ساخته مشتبه میر طهماسب در 23 آبان ماه جاری در شهر کلن آلمان پایان می‌یابد. این فیلم روایتگر تلاش گروهی از موسیقیدانان از جمله محمد رضا و همایون شجریان و محمد رضا درویشی است که با مراجعه به کتاب‌ها و رساله‌های موسیقی در اندیشه زنده کردن موسیقی کهن ایرانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. ممنونم که رادیو فردا را انتخاب میکنید.